بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من ابتدا ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام را به شما تبریک می‌گویم. بنابر نقل مرحوم کلینی، امام جواد علیه السلام در سال 195 قمری در مدینه متولد شدند، البته در رمضان 195 قمری، ولی بنابر نقل مرحوم طبرسی نه، توی رجب 195 متولد شدند و اولین امامی بود که در سن کودکی به امامت رسید، توی حالا یا 8 سالگی یا 9 سالگی، یک اختلافی در اینجا وجود دارد، یا 8 سالگی یا 9 سالگی به امامت رسیدند. حالا جریانش خیلی مختلفه، شیعان باور نمی کردند که یک بچه‌ای بتواند جانشین پیامبر اکرم باشد، لذا آزمایشات متعددی روی او انجام دادند و با تمام موفقیت عرض کنم خدمت شما بیرون آمد و حتی فقهای اهل تسنن هم امام جواد را آزمایش کردند، مثل ابن اکثم به دستور مأمون البته اون بود. خب حالا من روایت 25 سال بود، تو اوج جوانی به شهادت رسید به دست معتصم عباسی علیه اللعنه. حالا چگونه به شهادت رسانید او را؟ بعضی ها میگن که معتصم توسط همسرش که دختر مأمون بود، آره قول مشهور همینه، ولی بعضی میگن که نه، معتصم خودش مستقیماً زهر در غذای امام ریخت و امام رو دعوت کرد برای غذا و امام از اون غذا خورد و به شهادت رسید. حالا من روایتی را از امام جواد علیه السلام میخوانم، خیلی روایت نابیست. امام جواد میفرماد المؤمنو یحتاج الى توفیق من الله، المؤمنو یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینصحه. مؤمن نیاز دارد به 3 چیز، یکی این که توفیق از جانب خداوند. حالا این توفیق از جانب خداوند چگونه برای انسان حاصل می شود؟ حد اقلش این است که انسان محرمات رو ترک کند و واجبات را انجام. توفیق جان خدا من حالتان دارش. حالا این بحث مفصلیست که توفیق چی هست اصلا، چیه، این یه بحث مفصلیست که در درس اخلاق باید مطرح بشه. دومی، انسان خودش واعظ خودش باشه، خودش رو نصیحت کند، چون انسان در مسیر زندگی که داره میرود جلو ممکن است نفس اماره به شخصیت انسان هجوم بیاورد. اینجاست که انسان خودش رو باید نصیحت بکند که حواست باشد مبادا فرمان برداری کنی از هوای نفس. اگر هم یک دفعه ضعیف بود و فرمان برداری کرد از نفس، بلافاصله توبه کند. همیشه اون حالت پشیمانی نسبت به اون عمل کرده بدش در وجود زنده باشد. این خیلی مهمه. معمولا در دوره جوانی انسان وقتی خلافی را انجام میدهد بعدش پشیمان میشود. این در دوره جوانی برای همه است. ولی وقتی که یواش یواش عادت کرد به اون عمل زشت، عادت کرد مثلا دروغ گفتن، غیبت کردن، اون عمل زشت رو که انجام داد غالبا پشیمان نمیشود و این بدترین حالات قلب انسان. مگر کسی که مراقبت می کند از قلب خودش، که حتی در دوران پیری اگر اشتباهی کرد بعد از آن افسوس می خورد که چرا اشتباه از من سر زده. همیشه خودشو متذکر بشه که بابا من رفتنی هستم از اینجا، زندگیم باید زندگی خوبی باشه، جا شکی نیست. ولی معنای زندگی خوب بودن این نیست که در مسیر خلاف قدم بردارد. درست آقا؟ اگه آیات قرآن می‌فرماید که اگر اهل ایمان یا اهل فلان مثلا جا تقوا داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات السماوات والارض، اگر نه تقوا داشته باشن خداوند برکات رو بر آنها نازل میکند، چه برکات چیز مادی چه برکات غیر مادی معنوی. خب بعضی ها میگن که عجب، ما که اهل ایمانیم برکاتش باید برای چه باشه؟ غیر اهل ایمان باشه. این چطوریه؟ در اینجا جوابش خیلی روشنه، خودش توی قرآن جواب داده. گفته ما که داریم میگیم برکات رو برای شما می آوریم، این برکات در یه زمانی باشه که شما ظرفیتش داشته باشید. نکنه ظرفیت نداشته باشید برکات رو به شما نازل دادیم راه انحرافی رو ببری جلو. و خدا دوست نداره ما راه انحرافی رو بریم. خداوند دنبال اینه که در این حالی که میخواد کمک مالی بکنه، کمک معنوی بکنه، انواع اقسام کمک ها رو بکند، باید به مرور زمان آستاسته این ظرفیت رو در درون خودمان داشته باشه. اتفاقا سابقه داره، هم در میان اقوام گذشته، هم در میان همین زمان پیامبر اکرم، در زمان عصر ما هم نمونه داره. یادتون هست یک تو روایت آمده یه نفر آمد پلی پیامبر اکرم گفت یا رسول دعا کن. خوندید رو باید زیاد خوندید. یا رسول دعا کن برام که بعضا خوب بشه. درست؟ چوپانه باره یاد؟ نه چوپان نبود. دیگه اصرار پیامبر خلاصه یک گوسفندی براش کرد. گوسفندهای زیاد شدن اصلا سر به هوا شد. پیامبر فرمود اگر میمون به اون حالات خیلی بهترش بود. چرا؟ چون مثلا باید ظرفیت رو بگید. ظرفیت هم به مرور زمان برای انسان حاصل میشه، اینطور نیست که دفعه. اونهایی که میبینیم نعمت فراوان در اختیارشون قرار داده، اونا خدا رهاشون کرده، او وقت چنان یخشون رو میگیرد که او وقت مشخص میشه. اینجا خدا میخواد ما رو تربیت بکنه. تربیت دیدید در بین خود ما هم هست افرادی که تا دیروز وضعشون خوب نبود، الان وضعشون خوب شده، زنش حجاب رو گذاشته کنار، خودش شده ضد نظام، یه حرفایی میزنه، اصلا نماز نمیخواند. نمونه‌ای در تن جامعه ما زیاد سراب داریم، تک تک شما نمونه‌اش رو سراب دارید. خب ملاحظه فرمودید؟ بله. من یه نفر رو می‌شناسم نماز شبش ترک نمی‌شد، منتها به محض اینکه رفت و خلاصه پست و مقامی گرفت و محض مالش خوب شد، زنش بی‌حجاب شده، دخترش بی‌حجاب شده، خودش به زورکی نماز می‌خونه، سرگرم به مال دنیا شد. اینو میگن ظرفیت نداشتن. و خدا اگر برای ما برکاتش رو به وفور برای ما باز نمی‌کنه، همینه، میخواد این ظرفیت رو داشته باشه. چرا میگه در زمان امام زمان اون همه برکات نازل میشه؟ چرا؟ میشه که همینه بد میگرده، اون انساناتی که ظرفیت ها را دارند از این اموال بد استفاده نمی کنند. خب در هر صورت رفتیم یک جای دیگه. بعد قبول کند این شخص نصیحت کسانی که خیرخواه بودند و نصیحتش میکنن. چون بعضی از انسان وقتی طرف رو نصیحت میکنی واکنش منفی نشان میدن، میگه تو خود همینطور هستی، من نکته ای بهت گفتم که نصیحتت میخواستم بکنم. درسته؟ انسان اگر تشخیص داده یه نفر خیرخواه انسانه، خب باید قبول بکنه حرفش، وقت تشخیص داده حرف حرف درستیه، نه اینکه واکنش منفی نشون بدی. کار درستی؟ خیلی حدیث جالبی است که هر کدامشون یک مقاله ای رو طلب میکنه. خب بحث ما در مورد عرضم خدمت شما مسئله 75 بود. مرحوم صاحب عرفه فرمودن خمس تعلق میگیرد به عین، خمس تعلق میگیرد به عین، که ما گفتیم ثبوتاً چندین احتمال وجود دارد. یکی از اون احتمالات عرض کنم خدمت شما، خمس تعلق میگیرد به بله یکی از اون احتمالاتی که در جلسه گذشته روایاتش رو هم ذکر کردیم چی بود؟ این بود که خمس تعلق میگیرد به چی؟ مالیت. به مالیت تعلق میگیرد، به مالیت. دلائلش رو هم ذکر کردیم که یکی از اون دلائل سه تا روایت بودند. درسته؟ یکی روایت، بله، یکی روایت ریان ابن سلت بود، یکی روایت بله ابی بصیر بود، سومین روایت هم هرث ابن حسیرت العزدی بود یا عزدی بود. آره، ولی سه روایت بالاخره. مرحوم آی حکیم به این روایات اشکالاتی مطرح کرده، دو تا اشکال رو مطرح کرده. اشکال اول این هست که مفاد این روایات این هست که می توان و جایز هست که معامله کردن با مال متعلق خمس، یعنی مالی که خمسش داده نشده است، بر طبق این روایات میتوان بر اون مال معامله واقع کرد. اون وقت خمس از اون عین مال به ثمن منتقل می شود و خمس رو از ثمن می توان پرداخت کرد، ولی دلالت نمی کند که بدون معامله روی عین مال غیر مخمس و ابتدا به ساکن قیمت اون عین را، خمس را از قیمت اون عین داد. این روایات این را دلالت نمی کند. به عبارت دیگر این روایات در دلالت کردن بر پرداخت خمس از مالیت عین مطلق نیستند، بلکه باید اگر می‌خواهد از مالیت عین خمس رو بدهد معامله کند با عین، بعد خود به خود خمس عین منتقل می شود به ثمن و از ثمن خمس رو پرداخت کنه. اما اگر روی عین معامله نکرد و مالک خودش بخواهد از مال دیگر خودش خمس رو پرداخت کند، این روایات این رو نمی رسانند ولذا جایز نیست. مگر خود مالک بیاید یک نوع معامله و معاوضه‌ای انجام بدهد، اگر خودش بتونه یک معاوضه‌ای در مورد اموالش انجام بدهد ممکن است بگوییم که اشکالی ندارد. بعد آیه حکیم می فرماد ولا یخلو من تأملن، این که بگوییم خود مالک معاوضه انجام بدهد این خالی از تأمل است، یعنی چی دارای چیه؟ اشکاله. داره اشکاله. چرا؟ چون مالک که میخواهد خودش معاوضه انجام بدهد یا با غیر معاوضه میکند یا با خودش. با غیر که همون صورت قبلیه که، اما با خودش معاوضه انجام بدهد چطور میخواد معاوضه انجام بدهد؟ هیچ معنا نداره. چون معاوضه تو مکاسب خوندید ها؟ نه، معاوضه اساسش بر تملیک و تملکه. خوب دقت کنید، مکاسب خیلی مهمه، اساسش بر تملیک و تملکه، یعنی بایه مال خودش را تملیک میکند، به ملکیت دیگری در میآورد. آفرین. بعد اون دیگری هم تملک میکند، یعنی تملک نه چی؟ یعنی میپذیرد ملکیت را. چه تملک؟ خوندی دیگه تفاعلی که از معانیش پذیرش دیگه. چی؟
این درس با خود شما توی دارالعلوم خوندید.
بارکالله. بابا خوب یادت. بعد عرض کنم خدمت شما، از اون طرف مشتری هم تملیک میکند ثمن را به بایه، بایه هم تملک میکند ثمن را. خب حالا اگر این اساس معاوضه و بی باشه، چطور یه نفر خودش این کار رو بکند نسبت به مال خودش؟ معنا داره؟ نداره. خب این اشکال اول آیه حکیم بود. آدرس رو بنویسید، مستمسک، مستمسک العربه جلد 9، مستمسک العربه جلد 9 صفحه 555. آره جلد 9، نه 9 نه 2 9، جلد 9 صفحه 555. اما جواب، جواب روایات و سایر نصوص شرعی به عرف القا شده اند، عرف میبیند که وقتی شرعاً معامله با مال غیر مخمس جایز هست و سمن از عین اصخایی میکنم و خمس، و خمس از عین تبدیل میشود به سمن و خمس رو میتواند از سمن پرداخت کند، این خصوصیت را الغا می کند، می گوید پس همون ابتدا مالک می تواند بدون بیع قیمت خمس را از مال دیگر پرداخت نماید. بنابراین عرف از این روایات می فهمد که فرقی نمی کند، می توان خمس را از مال دیگر پرداخت کرد، چه معامله روی عین غیر مخمس شده باشد و چه نشده باشد. بنابراین اشکال مرحوم آیه حکیم در مستمسک اشکال درستی نیست. اشکال دوم آیه حکیم، اشکال دوم آیه حکیم، این روایات در مقام بیان نیستند، این روایات در مقام بیان نیستند، لذا دارای قدر متیقن هستند. قدر متیقن این روایات جواز تبدیل خمس و پرداخت اون از مال دیگر هست در وسط سال. خمس را می شود از مال دیگر در وسط سال پرداخت کرد، لازم نیست از عین پرداخت بشود. این قدر متیقن هست. چی؟
در دلیل نفسه قدر متیقن گرفتنشون؟
بله.
متیقنی در دلیل لفظی بود؟ در دلیل
نه نه نه، جایی که دلیل لفظی هم اجمال داشته باشم همینطوره. اگر اجمال داشت میتوان قدر متیقنش داشته باشیم. بحث ما سر چیه؟ سر یه قسمت دیگه شه که این ادله در مقام بیان اون قسمت نیست. اون قسمت چیه؟ پایان سال.
ها؟ مثلا اطلاعات رو داره میگه فقطشون.
آره دیگه.
اطلاع داره یا نداره؟ اگه اطلاع باشه،
به همین میفرمایید. ایشون میفرمایند ادله اطلاق نداره، این روایت اطلاق نداره. چون اطلاق ندارن یه قدر متیقنی دارند نسبت به اون، یه قسم دیگهش ما شک داریم. قدر متیقنش اینه که در وسط سال لازم نیست از عین مال غیر مخمس خنف پرداخت بشه، میشود از مال دیگر پرداخت، حالا میخواد با معامله باشه یا بدون معامله، درست شد؟ اما در پایان سال چطور؟ روایت در مقام بیان این قسمت نیست. آقای حکیم میفرماید روایات در مقام بیان اینها نیستند که در پایان سال هم میتوان از مال دیگر خمس رو پرداخت کرد، درسته؟ اشکال اول این بود که این روایات تنها یه چیز رو میرساند که اگر معامله کردیم با مال غیر مخمس، اینجا خمس از عین تبدیل میشود به ثمن. پس اگر معامله نکردیم روی مال غیر مخمس، حق نداریم ابتدا به ساکن خمس رو از مال دیگر پرداخت کنیم. اینو میگم
مخیر
بس مطلق اطلاقی نه وجود نداشتیشون، اشکال اول اصلا اطلاقی نبود، منطقه اطلاق رو از یه جهت دیگه گفت نیست، وانی که معامله بشود یا نه، سوان که چه معامله بشه چه نشه، از این جهت گفت روایت اطلاق نداره. ولی اینجا میخواد بگه اطلاق هم نداره منطقه از جهت دیگر، وان این است که ما آیا حق داریم خمس را از غیر مال دیگر بدیم مطلقا چه وسط سال چه پایان سال؟ آقای حکیم تو اشکال دوم میفرمون روایت از این جهت اطلاق ندارند، میرسانند این روایات که میتوان خمس را از مال دیگر داد منتها در وسط سال، ولی در پایان سال دیگه این روایت این رو نمیرسانم، مگر بریم معامله کنی. اگر معامله کردی خود به خود خمس منتقل میشود به ثمن، اگر معامله نکردی نخیر. تا جا معلوم شد؟ آی حکیم میفرماد در یک صورت ما میتوانیم بگیم که در آخر سال هم میتوانیم استصحاب رو جاری کنیم، بگیم که جایز است از مال دیگر خمس رو پرداخت کرد. خوب دقت کنیم، آی حکیم میفرماد در یک صورت ما میتوانیم از مال دیگر خمس رو در پایان سال پرداخت، اون یک صورت چیه؟ به کمک استصحاب، به کمک استصحاب، به این صورت که در وسط سال مالک ولایت داشته که از مال دیگرش خمس را پرداخت نماید. این فضای مجازی اینطور اذیت میکنه آدم را. ولایت دارد در وسط سال که خمس را از مال دیگرش پرداخت کند. در پایان سال ما شک میکنیم آیا همچنان ولایت دارد یا ولایت ندارد. استصحاب میکنیم بقاء ولایتش را بر پرداخت از مال دیگر، از مال دیگر خمس را پرداخت کنه. آیا سوال معلوم شد یا نشد؟ اما بتونیم جواب بدیم به آیه صاحب مستمسک. جواب اولا این اشکال دوم آیه حکیم مربوط می شود فقط به روایت ریان ابن سلت و روایت ابی بصیر، اشکال مربوط به روایت. من دقت کن دوستان، من نمیگم چرا، خودتون برید تحقیق بکنید چرا اشکال دوم آیه حکیم منحصرا مربوط می شود به روایت اول و دوم. برید تحقیق بکنید، هر کس تحقیق کرد در ارتباط جایزه دارد، من جایزه خوبی هم بشه میدم. این
چی رو بیاریم؟
خب گفتم چرا اشکال دوم آقای حکیم فقط مربوط می شود به روایت بله ریان ابن سلت و روایت ابو بصیر و شامل روایت حرس ابن حصیره نمی شود. این اولا. پس جواب اول رو دادیم خدمت شما که شوال اول مربوط دو تا روایت اوله، روایت سوم شامل نمیشه. اما اشکال دو، جواب دوم، ثانیا اصلا پرداخت خمس از عین شاید به صلاح اصحاب خمس نباشه، مخصوصا در عصر زمانه ما که معمولا کسانی خمس رو پرداخت میکنن که معاملات کلان دارند و در معاملات کلان غالبا به صورت پایاپای واقع میشود. مثلا تجار مختلف نفت ایران رو میخرند، میبرند در کشورهای دیگر کالا میارند، خب حالا بخواد خمس این کالا رو پرداخت بکنه چطور پرداخت بکنه؟ ها مثلا لباس میاره، به این سید بیایم 1000 تا لباس بهش بدیم، فایده نداره، صلاح نیست، انتقالشون کار مشکلی است، کار درستی نیست. بنابراین در اینجا پرداخت از خود عین به صلاح اصحاب خمس نیست، چه معامله صورت بگیرد چه معامله صورت نگیرد همان صاحب خمس میتواند از مال دیگر، نه صاحب خمس، مالک میتواند از مال دیگر خمس را پرداخت بکنه. پس اشکال رو ما مطرح کردیم خدمت عزیزان، چرا یادداشت بکنید، چرا اشکال دوم آیه حکیم منحصر است به روایت ریان ابن سلت و روایت ابی بصیر و اشکان شامل روایت حرس ابن حصیره ازدی یا ازدی نمی شود؟ خب یه وقت گذشته، انشاء الله ادامه بحث رو می‌ذاریم برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.